با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. با دنبال درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند در ولسوالی شورابک کندهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه حمله بر قلمرو این کشور را نمیدهد. و عربستان سعودی هشدار داده به هر تحریمی که بر این کشور در پیوند به قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی وضع شود پاسخ خواهد داد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روی مشارکت وسیع از زنان در انتخابات 28 میزان در این کشور تاکید کرد. ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، با تیم دختران روباتیک افغانستان دیدار کرد و یک عضو اردوی ایران در پیوند به حمله مرگبار ماه گذشته بر یک رژه نظامی در این کشور بازداشت شد. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که مشارکت زنان در انتخابات پیشرو در این کشور خیلی مهم است. تدمچی اماماتو این سخن را دیروز در دیدار با زنان افغان از جامعه مدنی، نهادهای اکادمیک و گروه‌های دادخواهی در کابل گفت. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه به نقل از آقای اماماتو گفته است انتخابات زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که در آن زنان به طور کامل اشتراک داشته و در تمام این پروسه سهیم باشند. در این خبرنامه گفته شده است که 16% نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان زنانند و نسبت به انتخابات گذشته افزایش قابل ملاحظه را در شمار نامزدان زن نشان می دهد. یونما گفته است که 32% رای دهنده های راجستر شده در افغانستان را زنان تشکیل می دهند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه، یعنی تا 5 روز دیگر برگزار شود. ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تیم دختران روباتیک افغانستان دیدار کرد. در یک ویدیویی که در صفحات فیسبوک و توییتر ایوانکا نشر شده است، او در کنار تیم دختران روباتیک افغانستان دیده می شود. ایوانکا ترامپ گفت از اعضای این تیم برای رسیدن به آرزویشان برای یک آینده بیشتر صلح‌آمیز و مرفه در افغانستان حمایت می کنند و افزود: من اینجا با گروه شگفت‌انگیز از انجینیران، مبتکرین و رهبران آینده در روباتیک هستم. آنها برای بسیاری ها در سراسر جهان و یقیناً که در افغانستان و شخصاً برای من بسیار زیاد الهام می بخشند. تیم روباتیک دختران افغانستان با تازگی جایزه ایشیا گیم چنجر سال 2018 را در آمریکا به دست آورد. حضرت الله زازی یک عضو تیم ملی کرکت افغانستان ریکارد قائم کرد. زازی در 6 بال 36 دوش انجام داد، کاری که قبل از وی صرف 2 بازیکن دیگر در بازی‌های 20 اوره توانسته بودند انجام دهند. با آنکه تیم کرکت کابل که حضرت الله زازی در آن بازی می‌کند در برابر تیم بلخ باخت، اما 62 دوش زازی در 17 بال در این بازی توجه همه را به خود جلب کرد. این دو تیم دیروز در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان در امارات متحده عربی با هم روبرو شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های محلی ایران گزارش دادند که یک عضو اردوی این کشور در پیوند به حمله مرگبار ماه گذشته بر یک رژه نظامی بازداشت شده است. این حمله در شهر اهواز ایران صورت گرفته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دیروز گفت 11 نظامی دیگر در ارتباط به این قضیه احضار شدند. با گفته و یک محکمه نظامی روی این قضیه تحقیق می کند. اژه‌ای در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. مردان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی با تاریخ 22 سپتامبر در جریان یک رژه نظامی در شهر اهواز ولایت خوزستان ایران آتش گشودند. در این آتشباری 24 تن به شمول افراد ملکی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. داعش و یک گروه جدایی طلب عرب در خوزستان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. عربستان سعودی هشدار داده است بر تحریمی که بر این کشور در پیوند به قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی وضع شود پاسخ خواهد داد. خاشقجی خبرنگار از منتقدین حکومت عربستان سعودی حدود دو هفته پیش در 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. مقامات ترکی میگویند به این باورند که خاشقجی در داخل کنسولگری توسط اجندهای سعودی کشته شده است. عربستان سعودی که به خاطر این رویداد با فشارهای فزاینده بین المللی روبروست این ادعا را رد کرده و آن را به اساس میخواند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. و قرار است پارلمان مقدونیه امروز در مورد پیشنهاد تعدیلات قانون اساسی این کشور روی تغییر نام مقدونیه بحث کند و مناقشه طولانی مدت با یونان را حل و فصل نماید. حکومت های یونان و مقدونیه در ماه جون امسال به یک توافق دست یافتند. به اساس این توافق یونان پذیرفته است که اگر مقدونیه نامش را به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر بدهد، آتن با شمولیت مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو مخالفت نخواهد کرد. در یک همه‌پرسی که به تاریخ 3 سپتامبر در مورد تغییر نام مقدونیه برای افتاد، 90% رای دهنده ها به حمایت از این توافق رای دادند. اما این همه پرسی به نتیجه ماند، زیرا صرف 34% واجدین شرایط رای دهی در آن اشتراک کرده بودند. یونان به این خاطر با نام مقدونیه اعتراض دارد که یک منطقه این کشور مقدونیه نام دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. به دنبال درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند، وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه حمله بر قلمرو این کشور را نمیدهد.
په پیل کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتېده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان این اظهارات را به اساس می‌خواند که از عواید معادن این کشور در خصوصی سازی جنگ افغانستان استفاده خواهد شد.
به هیچ صورت از معادن افغانستان به خاطر خصوصی سازی جنگ استفاده نمیشه.
شماری از استادان پوهنتون پلی‌تکنیک و پوهنتون کابل برای اشتراک در یک برنامه آموزشی به شهر پراگ آمدند.
در اینجا مصروف آموزش یا ترینینگ در بخش جیولوژی و مضامینی که ارتباط داره با جیولوژی مصروف هستیم.
عربستان سعودی هشدار داده به هر تحریمی که بر این کشور در ارتباط به قضیه مفقود شدن جمال خاشقجی وضع شود پاسخ خواهد داد. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند، وزارت دفاع افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه حمله بر قلمرو این کشور را نمیدهد. به اساس گزارش ها درگیری دیروز میان نیروهای این دو کشور در منطقه سرحدی ولسوالی شورابک کندهار رخ داد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت قوای سرحدی این کشور به نیروهای پاکستانی اجازه ندادند در این منطقه سیم خاردار نصب کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پلان نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند بار دیگر مشکل آفرین شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید عصر یک شنبه نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در منطقه سرطاهان بین سپین بولدک و شورابک درگیر شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نظامیان افغان نصب سیم خاردار توسط نظامیان پاکستانی را مانع شده و جنگ میان دو جانب آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. وی می گوید در اون منطقه سیم خاردار از سوی نیروهای پاکستانی نصب می شد و در آغاز بین دو جانب درگیری صورت گرفت و حال هم فایرهای پراگنده ادامه دارد ولی تلفات نداشته است. لوای سوم سرحدی قندهار دیروز در برابر قوای پاکستانی ایستاده شد. قماندان این لوا دگروال امین الله بر رادیو آزادی گفت حدود 200 نظامی در منطقه جابجاند و خواهان قوای بیشتر شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد ولی در کل حکومت افغانستان به کسی اجازه حمله بر خاک این کشور را نمی دهد.
افغان حکومت هیچ چت اجازه نورکوی.
حکومت افغانستان به کسی اجازه نمی دهد به یک مشت خاک افغانستان وارد شود و از قوانین بین المللی تخطی کند. از راه دیپلماتیک و هر راه دیگر برای حل این مشکل استفاده خواهد شد. افغانستان و پاکستان پلان عمل برای صلح و ثبات را امضا کردند که احترام به خاک همدیگر رکن اساسی آن است. در چند ماه گذشته گزارش های از نزد به سیم خاردار در امتداد دیورن در مناطق زازه پکتیا، تنه خوست و برمله پکتیکا منتشر شدند. اردوی پاکستان می گوید سیم خاردار به هدف جلوگیری از عبور و مرور تروریستان نصب می کند. پاکستان در حال روی پروژه 500 میلیون دلاری سیم خاردار در امتداد دیورند تأکید دارد که اقتصاد آن کشور در چند سال اخیر شدیداً متضرر شده است و حکومت آن کشور اخیراً خواهان یک قرضه حدود 12 میلیارد دلار از صندوق وجهی بین المللی یا IMF شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید از عواید معادن این کشور در خصوصی سازی جنگ این کشور استفاده نمی شود. نرگس نهان سرپرست این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هر گونه اظهارات در مورد استفاده از معادن در خصوصی سازی جنگ افغانستان بی اساسند. ویدا مرزایی با جزئیات بیشتر از کابل.
در عکس العمل به اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان و برخی از فعالان مدنی در مورد استفاده معادن افغانستان به خاطر تمویل جنگ، وزارت معادن و پترولیم میگوید به هیچ صورت از معادن افغانستان به خاطر تمویل جنگ استفاده صورت نمیگیرد. نرگس نهان سرپرست این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تصمیم حکومت افغانستان در مورد این که نمیخواهد جنگ افغانستان خصوصی شود آشکار است.
میگن که موافقه به این صورت گرفته که پروژه معادن داده میشه و از پول ازینا جنگ افغانستان تمویل میشن. در این قسمت حکومت تصمیمش بسیار زیاد واضح است. جلسه شورای امنیت ملی گرفته شد و بار از او به بسیار وضاحت گفته شد که ما جنگ افغانستان به هیچ صورت نمیخواهیم که خصوصی شود. این سوالشان ما برشان بارها جواب داریم و بازم جواب ما می است که به هیچ صورت از معادن افغانستان به خاطر خصوصی سازی جنگ استفاده نمیشه. به هیچ صورت این واضح است، تصمیم دولت است.
خانم نهان افزود قرارداد طلا و مس در شمال افغانستان همراه با شرکت آمریکایی نه بلکه با شرکت های انگلیسی شده است. این در حالی است که اکرام افضلی رئیس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان روز شنبه در نشستی که از طرف جامعه مدنی به خاطر عقد قراردادها و خصوصی سازی جنگ در کابل برگزار شد گفته بود که بحث هایی که در مورد استفاده از منابع طبیعی و معادن افغانستان به خاطر تمویل جنگ میان حکومت و جامعه جهانی جریان دارد برایشان قابل پذیرش نیست. آقای افضلی گفته بود که جهان یک بار دیگر در مورد این موضوع فکر نماید، چرا که مردم افغانستان به هیچ صورت به کسی اجازه نمی دهند تا از منابع طبیعی کشورشان به خاطر تمویل جنگ کار گرفته شود. با اینکه نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از حقوقدانان قرارداد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را غیرقانونی میگویند، اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که این قراردادها از لحاظ قانونی کدام مشکلی نداشته و تمام مراحل قانونی را طی نمودند. این در حالی است که وزیر معادن و پترولیم به تاریخ 5 اکتبر قرارداد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را همراه با دو کمپانی خارجی در سفارت افغانستان در ایالات متحده امضا نمود که باعث واکنش ها در این رابطه شد. در همین حال سید قیاس سعیدی کارشناس اقتصادی میگوید در این مورد ارگان های عدلی و قضایی باید تحقیق نمایند که اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان تا چه اندازه درست میباشد.
باید وزارت مربوطه با پاسخهای ما جواب بده و حتی با ارگان های عدلی و قضایی مراجعه بکنند و ببینند که اتهامات که علیه اونها وارد شدن واقع داره. یعنی فقط به این نمیشه که آقای افضلی مثلا برای مطبوعات اعلامیه بوده که کنفرانس بوده
آقای سعیدی می افزاید مردم افغانستان حق دارند در مورد قراردادها و اینکه به کدام منظور و به کدام شرایط با شرکت‌های خارجی قرارداد شدند معلومات حاصل نمایند. ویدا میرزایی، رادیو زدی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:15 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور میگویند روند انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی های این ولایت آغاز شده است. آنها همچنان گفتند که تدابیر امنیتی سوی نهادهای امنیتی برای امنیت رایدهنده ها و مرکزهای رایدهی در غور اتخاذ شدند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 5 روز دیگر در 28 میزان برگزار شود. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غور از آغاز روند انتقال مواد انتخاباتی در ولسوالی این ولایت خبر می‌دهند. عبدالحمید شریفی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات غور می‌گوید که آنها مواد انتخاباتی را توسط هلیکوپترهای نظامی به ولسوالی تیبره، تولک و شرک این ولایت فرستادند و قرار است تا دو روز دیگر تمام این مواد به ولسوالی‌ها انتقال کند. آقای شریفی می‌گوید که در این ولایت 180 مرکز رایدهی باز است و تا هنوز هیچ یک از این مراکز در تهدیدات بلندی امنیتی قرار ندارد و رادیوزودی میگید.
ولسوالی تیوره، ساغر و شهرک ایس ولسوالی است که ما از طریق پروازهای هوایی نر مواد اساس و غیر اساس ایس ولسوالی انتقال یافته. در ولسوالی دیگه که ما از طریق هوا اون رو باز انتقال میدیم، اونا باز به فردا انشالله که ولسوالی دیگر هم انتقال بدیم و انشالله که از درک انتقالات ما کامل شون. انشالله تا دو روز پیش از انتخابات انشالله تمام مواد به ولسوالی.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات غور ابراز امیدواری می‌کنند که آنان در همکاری با نیروهای امنیتی یک انتخابات شفاف و دور از تهدیدات امنیتی را در این ولایت برگزار کنند. رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور همچنان از تمام نامزدهای انتخاباتی می‌خواهد تا جهت شفافیت انتخابات ناظرینشان را به مراکز رایدهی بفرستند.
کمیسیون کوشش می‌کند که انتخابات شفاف، انتخابات درست برگزار بشه. دیگه در هر کاندید می‌تونه که در 181 مرکز که ما داریم می‌تونه در هر مرحله همون ناظر معرفی بکنه، همون کسانی که اعتبارنامه دارن اونا میتونه ناظر معرفی بکنه و روز انتخابات از اون سایت ما اونا نظارت.
در همین حال فعالین مدنی نیز در غور از جوانان و نیروهای امنیتی میخواهند تا در کنار یکدیگر در شفافیت انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند. به گفته این فعالین مدنی، اشتراک فعالانه جوانان و بی‌طرفی نیروهای امنیتی در روز انتخابات میتواند بر شفافیت انتخابات کمک نماید. حیدر خیرخواه، یک تن از فعالین مدنی غور، به رادیو آزادی میگوید:
نهادهای مدنی و مردم از نیروهای امنیتی خواهان است که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات در شفافیت انتخابات و همچنان در تامین امنیت انتخابات باید همکاری کنه و خواستگی ما از جوانان از مردم هستند که در کنار نمی کمیسیون انتخابات را که پروسه بسیار سخت را پیش رو داره و تمام مسئولیت و تمام آبروی افغانستان به این برمیگرده، باید انتخابات بسیار انتخابات خوب و شفاف برگزار شود.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که نیروهای امنیتی به گونه مشترک در بخش‌های مختلف این ولایت آمادگی‌های لازم را به منظور تامین امنیت روز انتخابات گرفتند.
پلان امنیتی ترتیب شده، مواد حساس اونجایی که به زمینه مساعد است از طریق زمین میره و ولسوالی‌هایی که زمینه مساعد نداشته از طریق هوا انتقال میشه و 100% آمادگی آمادان اداره محلی به خصوص کمیته نظامی یا شورای نظامی داره که سایت‌های انتخاباتی را تامین امنیت.
با اینکه کمتر از یک هفته دیگر به روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه در کشور باقی مانده است، به گفته باشندهای غور طالبان نیز در بسیار از نقاط این ولایت تحرکاتشان را آغاز نمودند و در تلاش مانع شرکت مردم در انتخابات هستند.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم آرش همایون شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه ساندی مارنینگ هرالد چاپ استرالیا در شماره اخیر خود با اشاره به مذاکرات اخیر بین ایالات متحده آمریکا و طالبان می نویسد. رهبران طالبان می خواهند به گفتگو با زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای مصالحه در افغانستان ادامه دهند. روزنامه به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اشاره کرده که گفته است در جریان این گفتگو که روز جمعه در شهر دوحه در قطر صورت گرفت، در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان و شیوه های حل صلح‌آمیز جنگ در این کشور صحبت گردید و موافقت شد تا این گونه نشست ها ادامه یابد. زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای مصالحه در افغانستان در جریان مسافرت 10 روزه‌اش بر علاوه قطر که دفتر طالبان در آنجا مستقر است، به کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، پاکستان و افغانستان نیز سفر کرده است. روزنامه ساندی مارنینگ هرالد می نویسد. آقای خلیلزاد روز شنبه بار دیگر به کابل سفر کرد و معلومات در مورد سفرها و ملاقاتهایش را با رهبران حکومت افغانستان شریک ساخت. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در یک مقاله تحلیلی به حمله بر یک گردهمایی کمپاین انتخاباتی یک نامزد ولسی جرگه افغانستان پرداخته، در بخشی از آن می نویسد. روز یک شنبه مقامات تعداد تلفات حمله ای را که در ولسوالی رستاق ولایت تخار صورت گرفت حداقل 22 تن گزارش دادند. و نوشته روزنامه هراس از آن وجود دارد که الا روز شنبه آینده که انتخابات پارلمانی افغانستان صورت خواهد گرفت، این گونه حملات افزایش یابد. روزنامه دیلی میل می نویسد تا اکنون در نتیجه خشونت ها در جریان کمپاین های انتخاباتی 10 تن کشته و زخمی شدند، گرچه مسئولیت حمله اخیر در تخار را تا اکنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، ولی طالبان تهدید کردند که پروسه انتخابات را مختل می سازند. نشریه امریکایی لانگ وار جورنال نیز در مورد جنگ افغانستان مقاله ای را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد. طالبان روز شنبه ادعای تصرف 2 ولسوالی را در ولایات پکتیکا و سمنگان کرده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه ارسالی به رسانه ها گفت ولسوالی خوشامند را در ولایت پکتیکا تصرف کردند. مقامات افغان این ادعا را رد کرده، اما برخوردهای شدید بین نیروهای افغان و طالبان مسلح را در آن منطقه تایید کردند. نشریه لانگوار جورنال می نویسد. طالبان همچنان گفتند که ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان را نیز تصرف کرده و به نیروهای افغان تلفات سنگین را وارد کردند. به نوشته نشریه لانگوار جورنال، گرچه مقامات آمریکایی ادعا می کنند که طالبان سراسیمه شدند و توان حملات را از دست دادند، اما دیده می شود که آنها هنوز هم در حالت تعرضی قرار دارند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
9 8 7.
انتظار کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چونی هنون چه گریون دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. عربستان سعودی هشدار داده است بر تحریمی که بر این کشور در ارتباط به قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی وضع شود پاسخ خواهد داد. خاشقجی خبرنگار از منتقدین حکومت عربستان سعودی حدود 2 هفته پیش بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. مقام های ترکیه گفتند خاشقجی در داخل این کنسولگری کشته شده است. اما عربستان سعودی این موضوع را به اساس می خواند. از سوی دیگر بریتانیا، فرانسه و جرمنی دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند با این موضوع با جدیت برخورد می کنند. از زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که فشارهای آمریکا و متحدین اروپاییش بر عربستان سعودی در مورد جمال خاشقجی خبرنگار ناپدید شده سعودی رو به افزایش است، ریاض در برابر هر نوع تهدید مجازات هشدار داده است. خاشقجی که در آمریکا به سر می برد با واشنگتن پست همکاری داشت و از منتقدین حکومت ریاض بود. به تاریخ 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. وی برای اخذ بعض اوراق برای ازدواج با نامزد ترکیهش به کنسولگری رفته بود. ترکیه به این باور است که خاشقجی توسط اجنت‌های سعودی در داخل کنسولگری کشته شده و جسدش از آنجا منتقل شده است. سعودی این اتهامات را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر معلوم شود که حکومت عربستان سعودی در این قضیه دست دارد، مجازات شدید خواهد بود. ولی آقای ترامپ این را هم گفته است که واشنگتن خودش را مجازات خواهد کرد اگر فروش اسلحه به سعودی را متوقف بسازد. آژانس خبری دولتی SPE سعودی دیروز از قول یک مقام ارشد این کشور که نامش افشا نشده گزارش داد که گفته است ریاض تهدیدات سیاسی و اقتصادی و همه اتهامات وارده را رد می کند. سفارت سعودی در واشنگتن دیروز در یک پیام تویتر آنچی را خود یک وضاحت خوانده نوشت: از چند کشور به شمول آمریکا ابراز سپاس می کند که با این مسئله عجولانه برخورد نکردند. اقتصادهای بزرگ اروپا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی دیروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند با این موضوع با جدیت زیاد برخورد می کنند. جرمی هند، وزیر خارجه بریتانیا، در مورد به خبرنگاران گفت:
Well, I don't want to get drawn into hypotheticals because we don't.
وی میگوید: خب نمیخواهم وارد فرضیه ها شوم، زیرا تا حال حقایق را نمیدانیم. ولی ما بازی ساخته ایم که اگر این قصه ها واقعیت باشند، انزجار آمیز است و ما بر راه های عکس العمل به این موضوع فکر خواهیم کرد. بر اساس اعلامیه مشترک بریتانیا، جرمنی و فرانسه، تحقیقات معتبر باید صورت گیرد تا معلوم شود با خاشقجی چی اتفاق افتاد و در صورت واقعیت بودن اتهامات مرتکبین باید مجازات شوند.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در جهان امروز رفت آمد به هر کشور نسبت به هر زمان دیگر آسان تر شده است. شرکت های هوایی سفرهای هزاران کیلومتر را با خدماتشان به چند ساعت کاهش دادند. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می کنند. جاوید نعیمی به مسئول ترین و خطرناک ترین شرکت های هوایی نگاهی دارد.
در جهان ما روزانه به طور حداوسط 100 هزار پرواز صورت می گیرد، یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئول ترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. طیاره های این شرکت هیچگاه حادثه‌ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئول ترین خط هوایی جهان به شمار می رود. به دنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور انگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کسی آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف قرار گرفتن 8231 تن در پروازهای تیاره های ایرفلوت کشته شدند.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.